أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصدون ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شکور. بعد از جریان توحید مسئله وحی و نبوت را در این سوره مبارکه فاطر بیان فرمودن، چون این سه عنصر یعنی توحید و نبوت و معاد عناصر محوری سور مکی است و خطوط کلی فقه و اخلاق هم مطرح است. اگر مسئله زکات در سور مکی طرح می شود، منظور اون انفاقهای غیر زکات مستله است، چون حکم زکات در مدینه نازل شده، در مکه زکات به اون صورت نبود. رضا گاهی تعبیر به زکات می شود، گاهی تعبیر به انفاق. فرمود کسانی که وحی الهی را پذیرفتن و مستمرن کتاب خدا را تلاوت می کنن، که فعل مضارع بود که دلالت بر استمرار دارد، به کسانی هم که در کنار تلاوت قرآن کریم نماز را اقامه کردند، چون مستقبل محقق روح هم در حکم ماضی است و اون چه که ما به اونها عطا کرده ایم انفاق میکنن، یعنی در حقیقت داده ما را میدهن، نه از خودشون چیزی داشته باشن. و انفقوا مما رزقناهم، این انفاقشون هم گاهی سری است برای پرهیز از ریا و گاهی علانیه است برای تشویق مردم. در جریان سر ملاحظه فرمودی که تو روایات داره که طرزی انفاق بکنی که اگر با دست راست انفاق بکنی دست چپ با خبر نشود، یعنی کسانی که در طرف راست شما هستند اینا ممکنه ببینن، ولی کسانی که در طرف چپ شما هستند با خبر نیستن. منظور از دست چپ و راست در اینجا اینه که وقتی که میگن انفاق سری مستحب است، یعنی نه تنها دیگران نفهمند، خود این گیرندم نداند شما دارید صدقه میدید. وگرنه دست چپ و راست هم سالزاره که معیار نیست. عمده آن است که کسی نفهمد برو گیرنده، چون با اکرام باید جامعه را اداره کرد نه با اطعام. هدف این نیست که شکم فقیر سیر بشود، هدف اطعام نیست، هدف اکرام است. بنابراین او هم نباید بفهمد که شما دارید به او صدقه میدید. سرن حتی نسبت به گیرنده، علانیه باشد برای تشویق مردم. یک کار خیری است دعوت کردن که شما در این کار خیر شرکت کنید، ساختن مسجد، ساختن حسینیه، ساختن بیمارستان، ساختن مدرسه. علنان آدم اگر یک کاری انجام بدهد برای تشویق دیگران، این دو تا ثواب میبرد، یکی این که خودش در کار خیر شرکت کرده است، یکی دیگه دیگران را با این کار علنی خود ترغیب کرده است. پس گاهی انسان میتواند خیر علنی داشته باشد با ثواب مضاعف. سرن و علانیتن، این گونه از افراد اولا باید بدونن دارن تجارت میکنن، یک، و امیدوار باشند این تجارت، دو، این تجارت هرگز خسران پذیر نیست، این سه، یرجون تجارتن لن تبود، در برابر مکر و نقشه خائنانه دیگران که در آیه ده همین سوره مبارک فاطر گذشت، فرمود به مکر و اولائکه هو یبور، هرگز این مکر دائر نخواهد بود، این بائر از زمین بائر خوب ثمر نمیدهد. در بخشی از آیات دارد که خود ملت بائرن و کنتم قوما بورا، این بور جمع بائر دیگه، یعنی یه جامعه بائرن، مردن به هلاکت رسیدن، تجارت هم همینطوره. تو سوره مبارکه توبه گذشت که تعبیر تجارت، تعبیر بیع، تعبیر اجاره و امثال ذلك اینا تعبیرات تشویقی است. در بیع که فرمود ان الله اشترى من المؤمنین، بعد فرمود فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، بیع آن است که انسان چیزی رو مالک باشه اولا به دیگری منتقل کنه ثانیا. اما کسی که لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، مالک چیزی نیست تا با خدا معامله کند، که این تعبیر تشریقی است. اگر انسان مالک چیزی باشه به خدا بده، اینجا میشه بی، اما اگر مالک چیزی نباشه چی رو به خدا میده؟ ذات اقدس اله برای تشویق ما از این کار به اون بی یاد کرد. اجاره هم اینطور است. خب ما برای خودمون کار بکنیم از خدا اجرت میگیریم. در اجاره خواه انسان مستأجر باشد به دیگری اجیر، خواه انسان اجیر باشد به دیگری مستأجر، در دو نوع اجاره بدن یا اجاره عین بالاخره یک منفعتی انسان تحویل دیگری میده. در جریان بیع نقل عین است، در جریان اجاره نقل منفعت است. اگر کسی اجیر میشه، کارگر میشه، اون صاحبکار میشه مستأجر، این شخص کار خود را تملیک مستأجر میکند که کار او یه منفعتی است. این اجیر منفعت خود را تملیک مستأجر میکند، در برابرش اجرت میگیرد. یا خانه به مغازه‌ای رو اجاره میده که منفعت ملک خود را تملیک مستأجر میکند چیزی میگیرد، یعنی بالاخره تملیک است. اما ما در باره ذات اقدس اله چیزی رو تملیک رو نمی کنیم، منفعتی رو به اون نمی دیم. تعبیر اجاره، مستأجر، اجیر، همه اینا تعبیرات تشویقی است. این یه نکته. نکته دیگر اینه که بر فرض هم بی باشد، بر فرض هم اجاره باشد، با خدا معامله کردن یه معامله سوداوری است، چون جمع عوض و معوض هست، هر دو را خدا به انسان میده. اگر کسی جان خود را در راه خدا داد، جان باز شد به استراب، این طور نیست که چیزی بدهد و چیز بیشتر بگیرد، بلکه عوض و معوض هر دو را به او میدن، یعنی جان اون را تکمیل شده با پاداش به او میدن، کار او را تکمیل شده با پاداش به او میدن. جمع بین عوض و معوض است. این طور نیست که چیزی از ما بگیرن بعد چیز دیگر رو ما بدن. و اگر کسی معاذالله با شیطان معامله کرد، خطرش این است که عوض و معوض هر دو رو او میبره. این طور نیست که چیزی با آدم بده، که در معامله با شیطان جمع بین عوض و معوض است به سود او. در معامله با رحمان جمع بین عوض و معوض است به سود بنده، نه به سود خدای سبحان که غنی و حمید. این طور نیست که شیطان چیزی از ما بگیرد و چیزی به ما بدهد، بلکه ما رو به عنوان مرکب میطلبد که لأحتنکن نذریته. بنابراین تعبیر بیع، اجاره، تجارت و مانند آن تعبیرهای تشویقی است اولا، و فیض و فضلش هم به این است که جمع بین عوض و معوض به سود بنده است و انسان است ثانیا. فرمود اینا امیدوارن یک تجارتی داشته باشن که هرگز بوار ندارد. اونگاه خود اینها این کار را برای چی انجام میدن؟ خود اینها کار را انجام میدن تا اینکه خدای سبحان عجز اینها را کامل عطا کند، زاید نمی کنه یک. و زائد بر عجل که از فضل خداست به اینها عطا میکند دو. تو کتاب های تفسیر ملاحظه فرمودید این اضافه یا از صنف این است که من جاء بالحسنه فله خیر منها، مال یک گروه، بالاتر از اونها من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، مال گروه دیگر. بالاتر از اونها مثل الذین ینفقون اموالهم تا به 700 برسد مال گروه سوم. والله یضاعف لمن یشاء گروه چهارم، والله واسع علیم گروه پنجم که دیگه لا یعلم قدرها الا الله. اون یضاعف یا به معنای چند برابر است یا نه همون دوشندانه. اگر دوشندان باشه میشه 1400 تا، چون اگر 700 تا دو برابر بشه میشه 1400. اما در ذیل آیه دارد والله واسع، 1400 امثال ذالک نیست و میدونه به کی بده. شما این روایات نورانی در باره بهش ملاحظه فرمایید، تو این روایات برد که تمام اهل دنیا اگر بخواهی مهمان یک بهشتی بشن جا داره. این هم جالبیه، عرض بهشتی که به مؤمن میدهن از سماوات و عرض است، نه الجمیل الجمی، نه عرض مجموعه بهشت سماوات و عرض است. خب سماوات عرض که در دنیاست، تمام اهل دنیا اگر بخواهند مهمان یک بهشتی بشوند جا دارند. یه همچه آدمیه. خب یزید هم من فضله. تازه اینها مال چیزیست که انسان میفهمد. در اون کریمی که فرمود لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، ناظر به آن است که یه سلسله نعمتهایی در بهشت است که فوق آرزوی ماست، فوق امید ماست، از رجا بیرونتر است، از امید و تمنی و ترجی بالاتر است. رضا فرمود هر چه بخواهن پیش شما هست، ده هم مایشان و فیها. بعد فرمود ولدینا مزید، یعنی فوق المشیه پیش ماست. این من قبلا ملاحظه فرمودی، ما مشیعت ما، اراده ما، تمنی و ترجی ما به حوزه ادراک و اندیشه ما بسته است. ما هر اندازه که میفهمیم طمع داریم یا امیدواریم یا آرزو داریم، اندازه که نمیفهمیم آرزوش هم نداریم. الان یک کشاورز، یک دامدار در تمام مدت عمر 70-80 سالش هرگز آرزو نمیکنه ای کاش من نسخه خطی تهذیب شیخ طوسی رو داشته باشم. از آرزو نمیکنه این. کسی تهذیب شیخ طوسی نشنید تا نسخه خطیش رو بشنوه. این چه آرزو میتونه بکنه؟ آرزوی ما محدود به درک ماست. ما هر اندازه که میفهمیم آرزو داریم. بذار در اون آیه فرمود یه چیزی هست که اصلا شما آرزو هم نمیتونید بکنید، وقتی نمیدونید چه خبره کی بخواد آرزو کنید. شما یه حور شنیدید، غرف مبنیه شنیدید، جنات تجلی تحت انهار شنیدید، نهر عسل شنیدید، اینا رو شنیدید. اما عند ملک مقتدر چه خبره؟ یه سلسله چیزهای پیش ما هست که اصلا شما آرزوش هم نمیکنید، ما به شما میدیم. این یزید هم من فضله، یا ناظر به همون درجاتی که ذکر شده، یا ناظر به لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید است. چرا این ذات اقدس را کریمان رفتار میکنند؟ فهمود برای اینکه درست است خدا غافر است اما غفور هم هست، درست است شاکر است اما شکور هم هست. اگر خدا به عنوان دو اسم حسن غفور شکور تجلی کرد پاداشش همینه، اگر به عنوان غافر و شاکر ظهور کرد خب کمتر گیرتون میاد، و اگر به عنوان غفور شکور ظهور کرد نه تنها یک صیغه مبالغه بلکه به دو صیغه مبالغه ظهور کرد، فضل فراوان نصیبتون میشه. خب همه اینها درباره قرآن کریمه. والذی اوحینا الیک من الکتاب، این یتلونه که فرمود برای اینکه به این اصل دوم یعنی وحی و نبوت و کتاب الهی اشاره بکند. اون توحید بود، این نبوت دیگه. گاهی توحید است و نبوت است و معاد، گاهی نبوت است و توحید و معاد. این سه عنصر اصلی حلقات مرتبط سوره مبارکه فاطر به سایر سور مکی. یتلونه چرا؟ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، که الان بحث در وحی نبوت است. هو الحق است، کتاب حق است، با ضمیر فصل و معرفه آوردن خبر، کتابی که در جهان باید بهش مراجعه بشود قرآن است. هو الحق، و این همه ادیان الهی را تصدیق میکند، اون دینهای دست نخورده و تحریف نشده. تورات تصدیق میکند، انجیل تصدیق میکند، زبور تصدیق میکند، صحف ابراهیم تصدیق میکند. هو الحق مصدقا لما بین یدی، در بخشی از آیات ضمن تصدیق فرمود که درست است که تورات و انجیل هم مصدق یکدیگرند و اونها هم مصدق آیات قرآن کریم هم. اما فرق بین تصدیق قرآن و تصدیق اونها است که اونها میگویند فلون کتاب حق است، فلون کتاب حق است، ولی قرآن ضمن تصدیق اونها هیمنه دارد، سلطنت دارد، مهیمنن علیه. این هیمنه، این سیطره، این سلطنت مال قرآن است نسبت به کتاب‌های دیگر. ما الان اگر بخوام بفهمیم اون آیه که در تورات است یا در انجیل است حق است یا نه، باید به میزان قرآن کریم بسنجیم. فهمود هو الحق، این مصدقن لما بین یدی. چرا این کتاب فرستادی؟ و اینکه خدای سبحان به عبادش خبیر است، بصیر است، میدوند بشر بدون صراط به مقصد نمیرسد. حد اکثر چیزی که خدای سبحان به بشر داد سراج است، شراغ است، کن عقل است. خب بالاخره یه راهی میخواد که عقل اون راه رو ببینه دیگه. اگر چون که ندونه از کجا آمده، بعد از مرد ندونه کجا میره، با کل جهان بشر ارتباط دارد، ندونه چی بده، چی خوبه، چی حلاله، چی حرامه، چی پاکه، چی نجسه، این کجا میتونه به مقصد برسه؟ لذا فرمود به این که خدایی که خبیر است، خدایی که بصیر است، راهنمایی میکند، صراط میفرستد، راهنما میفرستد، همراهان میفرستد تا این بشر به مقصد برسه. المنت هی نعمت العظما، نعمت لفظی. اون نعمت بزرگ را میگن منت. خدا منان است، یعنی نعمت بزرگ عطا میکند. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا، یعنی نعمت بزرگ داد. شمس و قمر را آفرید، ولی اونها نعمت بزرگ نیستن، یه روزی بساطشون جمع میشه. اما وحی نبوت نعمت بزرگ است. این نعمت بزرگ را ذات رسول به مؤمنین عطا کرده، یعنی جامعه ایمانی. منتها حالا بعضی حق شناسند، قدر شناسند، حفظ میکنند و بعضی ها متوسطند، بعضی ها متاسفانه ضعیفند و از دست میدن. همونطوری که اونجا فهمون لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، اینجا همین است. ثم اورثنا، این الف لامش الف لام عهده، همین قرآنی که ما نازل کردیم این را به بندگان خودمون به عنوان علم الوراثه ارث دادیم. روایات مراد فرمودی که منظور از اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا اولاد فاطمه صلوات الله و سلام علیها هستند. البته اینها میراث‌بر بالاصل هستند. در ذیل اینها، در دامنه اینها افرادی هستند که مراحل میانی را طی می‌کنند. متاسفانه کسانی هم هستند که بیراه میروند. لذا تقسیم فرمود، فرمود ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. این اصطفینا از صنف مصطفی بودن انبیا و ائمه نیست، از صنف مصطفی بودن یه امتی است که درشون سه گروه هستند، عالی و متوسط و بعد. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. این عبادنا گاهی نظیر ابراهیم و اسحاق است که فرمود اینها عباد ما هستند، اولی الایدی و الابصار، اینا دارای دستند، اینا دارای چشمند. اونی که تبر میگیره و بت میشکند دست دارد، اونی که بت میسازه، بت میفروشه یا در برابر بت با دست بسته خضوع میکنه یا بی تفاوت است، قرآن او رو صاحب دست نمیداند و هکذا صاحب چشم. برای ابراهیم سلام الله علیه به بیت ابراهیم فرمود وذکر عبادنا ابراهیم کذا و کذا اولی الایدی و الابصار، اینا دارای دست هست. اون که قلم دارد چیز خوب می نویسد دست دارد، اونی که بصر دارد کتابهای خوب مطالعه کند چشم دارد، اونی که دست نویسندگی ندارد چشم مطالعه کننده ندارد او رو قرآن اولی الایدی و الابصار نمی داند. بالاخره فرمود بعضی ها دست دارند، بعضی ها چشم دارند، اونا یه گروه خاصند. اما امت اسلامی که استفینا شامل همه اینها بشود، اینا بل جمله خوب نیستند، فل جمله خوبند، به دلیل تقسیم سگانه که در ذیل آمده. فرمود ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اینا سه گروه هستند. این گروه های سگانه گاهی از بالا شروع میشه به متوسط بعد به بد میرسه، گاهی از پایین شروع میشه به متوسط میرسه به عالی میرسه. بخش پایانی سوره واقعه اول از مقربان شروع میشه، بعد به اصحاب یمین، بعد به مکذبین. یعنی اول از عالی، بعد به متوسط، بعد به بد و سافل. اما اینجا اول از سافل شروع شده. فمن هم ظالمون لنفسهی و من هم مقتصدون و من هم سابقون بالخیرات. روایاتی که در زیل این آیه نورانیست ملاحظه فرمودید، ائمه اهل سلام فرمودن که ظالم نفسه انسان خود محور، یهوم و هوم نفسهی، هرچی دلش میخواد. این که میگه هرچی من دلم میخواد انجام میدم، هرچی دلم بخواد میرم، هرچی دلم بخواد مینویسم، این یهوم و هوم نفسهی. این قسم اول است که از او به ظالم یاد شده است. بدترین ظلمش هم همان است که گرفتار الحاد می شود و به خودش ستم می کند. و من هم مقتصدون میان روح هستند که در روایت دارد اینها یهوم و هوم قلبهی. اونا اونچه که می فهمند معتدلن، حق می فهمند، اینا مشکل خودشون رو حل می کنند. گروه عالی من هم سابقون بالخیرات به اذن الله، اینا پیشگامن. قبلا ملاحظه فرمودید که آیاتی که در این زمینه است پنج طایفه است. طایفه اولا ما را به معرفت دعوت میکند که بشناسیم. طایفه ثانی ما را به هجرت دعوت میکند که حالا که اهل معرفت شدیم حرکت کنیم. طایفه ثالثه آیاتی است که ما را به سرعت فرا میخواند که حالا که راه افتادید یکقدر زودتر. طایفه چهارم آیاتی است که به ما میگوید حالا که سرعت گرفتی سبقت بگیرید، سعی بکنید از دیگران جلو بزنید. جلو بزنید نه در مسائل وهمی و خیالی، این همین که تو دعای کمیل آمده است اقرب هم منزلت بینگ اخستین زلفتن لدک، این میشه جلو زدنه. وگر تو اوهام و خیالات انسان جلو بزند، این در حقیقت دنبال افتاده است. طایفه پنجم اینه که حالا که معرفت داشتید، هجرت کردید، سرعت گرفتید، سبقت گرفتید، جلو زدید، به فکر آیندگان و دیگران همراهانتون باشید. این که در قرآن آیه دارد وجعلنا للمتقین امام همین، خدایا اون توفیق بده که من امام متقیان باشم، مردان پاک جامعه به من اقتدا میکنن. یه چیزی بدی که نیست، این که هوس نیست. وجعلنا للمتقین اماما، خب این یه چیز بدی که خوبان جامعه با آدم اقتدا بکنن، یه چیز بدی نیست. اگر کسی خدای ناکرده مشکل داشته باشه که این حرفا رو نمیزنه، و خوبان جامعه هم که به او اقتدا نمی کنن. برخی ها همیشه میگن که ما به دنبال کی بریم، میگن چرا شما بگید ما به دنبال کی بریم، بگید خدا یه دل به دنبال ما بفرست، چرا ما به دنبال دیگری باشیم؟ وجعلنا للمتقین اماما، اینقدر اهل فضیلت باشد که یه عده‌ای به اونها اقتدا میکنن. نه اقتدا یعنی تنها در مسجد او شرکت میکنن، پشت در نماز بخونن، به روش او، به سیره او، به سنت او، به سریره او اقتدا میکنن. فرمود اینها سابقن بالخیرات، وقتی سابقه به خیرات شدن مواظب دیگران هستن. این گروه را تو روایت دارد که سابقه به خیرات کسان این که یهوم و هوم ربه، نه هوم نفسن خود محورن که فرقه اولاست، نه هوم قلب که فرقه میانی و ثانی است، بلکه به اراده الهی کار میکنن، هر چه او پسندد میپسندن. و من هم سابقه به خیرات، اما این سبقشون، حرکتشون، هیجتشون، سرعتشون همشون به اذن الله هست. زالشه و الفضل الکبیر. اگر در اون قسمت دارد که یزید هم من فضله، یکی از برکات فضل الهی هم همینه. لازم نیست انسان در آخرت فضل خدا را منحصر بدونه، در دنیا فضل خدا هست دیگر. الان شما بینید کم نیست این توفیق. روزی چند هزار استاد و طلبه از مرحوم شهید و عظمت یاد میکنه، قال الشهید رحمه الله، قال الشهید رحمه الله. این کم فخری نیست. مال علامه اینطوره، مال شهید اینطوره، اینا فضل خداست دیگر. کم عظمت و جلالی نیست. بله اینجا که سخن از امامت نیست، اونجا وجود مبارک است ابراهیم از خدای سبحان خواست که ذریه مرا امام قرار بده. خدای سبحان فرمود به این که امام کسی نیست که خودش بیاد بالا و کسبی باشد امام بشود، بلکه عهد ما از بالا باید به او برسد. این یه اصل. عهد ما هم میتونه به کی برسه؟ لا ینالو عهدی از ظالمینه، نه لا ینالو عهدی از ظالمونه، نه که ظالم به عهد ما نمیرسد. آیه که اونطور نیست، آیه نست لا ینالو عهدی، این فعالی است از ظالمینه، یعنی عهد ما باید برسه. خب عهد ما باید نمیرسه دیگه. او بخواهد وارث خلیل حق بشه، امام بشه، این شدنی نیست. اما اگه کسی یهوم و هم ربه شد دیگه ظالم نیست که. ظالم همون قسمت اول بود که سافل بود، فمن هم ظالمون نفسه، اینا که دیگه سابقه به خیرات نیستن، اینا که امام نمیشن. حتی اونایی هم که مقتصدن یهوم و هم قلبه اونا هم نمیشن، اینا که سابقون به خیراتن اینا امام میشن. ذالکه هو الفضل الکبیر. خب نه، چون اگر کمال و عصمت و طهارت قبل از منصبم باشد همینطور است. اون بیان نورانی سید الاستاد که از استادشون نقل کردن در المیزان همینه دیگه. فرمود به این که این آیه که دارد لا ینال عهد الظالمین، یه چیزی را نفی می کند که وجود مبارک هست ابراهیم او را نفی نکرده بود. اونی که هست ابراهیم نفی میکند، حضرت هرگز از ذات اقدس الهی نمیخواهد اینه که اگر از ذریه او کسی بالفعل ظالم باشد، خب یقینا هست ابراهیم اونی که نگفت من ذریتی، یعنی کسی که بالفعل ظالم است، اینی که یقینا هست ابراهیم نخواست تا خدا فرمان لا ینالو. اول کسی که سابق و لاحق ظالم بود، دوم کسی که سابقا آدم خوبی بود الان آدم بدی است، ایرم که هسته ابراهیم حتما نخواست تا خدا فرمود که عهدی من اینها نمیرسه. میمونه دو گروه، یک گروهی که اول تا آخر خوبن، گروه دیگر اینی که اول بدند و آخر خوبن. پس اون دو گروه خارج از بحثن، یعنی کسی که در تمام عمر ظالم بود خارج از بحث است، کسی که قبلا خوب بود الان ظالم است او خارج از بحث و درخواست هست ابراهیم است. میمونه دو گروه، یه این که قبلا هم خوب بودن الان هم خوبه، یه این که قبلا بد بود الان خوبه. تو این دو گروه ذات اقدس الله یه گروه رو بیرون کرده و اون لا ینال عهد ظالمی میشه. یه گروه اون کسی که از کودکی تا الان آدم خوبی بود. یه تحلیل خوبی است که سید الاستاذ رضوان الله از بعضی از اساتیدشون در زیر همین آیه دال کردن. خب فرمود این فضل کبیر است. پس بنابراین اونجا که فرمود و یزیده من فضله، درست است که هم شامل من جاب الحسنه با اون چند مضافه می شود یک، و هم شامل لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید می شود دو. اما این گونه از فضل ها در دنیا شامل می شود، اختصاصی به آخرت که ندارد. این هم حاصل نیست تا باز میچون جنات و عدن هست، فضل منحصر در این هاست. جنات و عدن جنات مستقر است که اینها وارد اون بهش میشون و دست واری دارن از طلا. طلا در دنیا حرام است، در آخرت در اینا حلاله. طلای اونجا از معدن بر نخواست، از همین صوم و صلات اینها درست شده. اصل اونجا که به انهار من اصل المصفا، از کندو بر نخواست که مگس روش بشینه، از همه این نماز شب ثابت شده. اون اصلی که با نماز شب ثابت بشه دیگه مگس بردار نیست. اون آب همینطور است، اون لبن همینطور است و مانند اون. این طلا از معدن بر نخواست، از خاک بر نخواست، از اون معارف الهی برخواست. عده‌ای در محضر وجود مبارک امام سلام الله نشسته بودند، وجود مبارک حضرت مطالبی فرمود، بعضی ها که استفاده کردند به حضرت گفتن عجب جواهر ما امروز از شما استفاده کردیم. همود همین حیف نیامد که این حرف ها را به جواهر تشبیه کردی. هل الجوهر و الا الحجر، طلای سنگ زردیه، این را میگن احجار کریمه دیگه. این حرف ها رو به طلا تشبیه کردی؟ خب و لؤلؤاً و لباسهم فیها حریر و اینها که مضطرب بودند چگونه این عقبات کعود را می گذرانند، آیا اعمارشون مقبول است یا نه، مورد عفو الهی هستند، اون لغزش های اینها مورد عفو است یا انتقام، اونگاه می گویند الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، دیگه همه حزن و اندوه را از ما گرفت، ان ربنا لغفور شکور، همون غفور و شکوری که در پایان آیه 30 که فرمود انه غفور و شکور، همین غفور و شکور به عنوان ذکر برای اهل بهشت ظهور میکند. والحمدلله رب العالمین.